ساعت 7 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستین. امروز دوشنبه دوم آبان 1401 شمسی برابر با 24 اکتبر 2022 میلادی هستیم. سلام میکنم به شما، تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با یک ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
با سلام. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه از رسیدگی به پرونده بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در هفته جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری میزان، غلام حسین محسنی اژه‌ای در این باره گفت که فرخواست بسیاری از بازداشت شدگان به دادگاه ارسال شده و رسیدگی به پرونده آنها در محاکم قضایی تهران و برخی استانها در هفته جاری شروع می شود. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با تهدید دوباره معترضان گفت بازداشت شدگانی که با عناصر بیگانه مرتبط بودند طبق قانون مجازات خواهند شد و مجازات آنان را بازدارنده توصیف کرد. سازمان حقوق بشر ایران هفته گذشته تایید کرد بازداشت شدگان اعتراضات جاری در ایران مورد ضرب و جرح، توهین و شکنجه قرار گرفتند و در مکانهایی غیر از بازداشتگاه‌های رسمی نگهداری می‌شوند. گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی حاکی از تداوم تجمعات اعتراضی روز دوشنبه در دانشگاه‌های ایران از جمله در تهران، مشهد، اصفهان و همدان است. دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر خطاب به علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت که برای سخنرانی به این دانشگاه رفته بود، شعارهای سیستم فاسد نمیخوایم، مهمون قاتل نمیخوایم و سخنگو برو گم شو سر دادند. جمعی از دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی نیز با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت 40 مهسا امینی و با عنوان به نام زن زندگی آزادی خطاب به مقامات جمهوری اسلامی نوشتند به ازای هر باتومی که بر تن خسته این سرزمین زدید فریادی خواهیم شد تا ببینید ما فراموش نمی کنیم. 4 آبان مصادف است با 40 کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد. همچنین بر اساس تصاویر منتشر شده دانشجویان دانشکده زبان ادبیات خارجی دانشگاه تهران با در دست داشتن شعار نوشته‌های اعتراضی تحسن کردند. دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان نیز در اعتراض به قتل نگین عبدالملکی، دانشجوی این دانشگاه که گفته می شود بر اثر خونریزی ناشی از ضربات باتون کشته شد، دست به تجمع اعتراضی زدند. دانشکده مهندسی دانشگاه چمران اهواز نیز روز دوشنبه شاهد تجمع اعتراضی دانشجویان بود. دانشجویان دانشگاه علم و صنعت نیز در مقابل سلف مرکزی دست به تجمع زدند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه از صدور کیفرخواست برای 10 نفر که عوامل مرتبط با موساد معرفی شدند خبر داد و اعلام کرد اتهام 4 نفر از آنان افساد فعل ارز است. اطلاعیه قوه قضاییه بدون ذکر هویت و تاریخ بازداشت این افراد میگوید آنان در استان آذربایجان غربی دستگیر شدند و کیفرخواستشان به دادگاه عمومی و انقلاب ارومیه ارجاع داده شده است. اوایل مرداد نیز وزارت اطلاعات مدعی شده بود شبکه‌ای از عوامل سازمان جاسوسی اسرائیل موساد را شناسایی و تمام عناصر عملیاتی آن را بازداشت کرده است. و ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت ایالات متحده از کانون‌های مختلف پیام آمادگی بازگشت به مذاکرات برجام می‌دهد. آقای کنعانی آمریکا را به دوگانگی در موضع و عمل متهم کرد و گفت آنها ضمن آنکه این پیام ها را می دهند نیم نگاهی هم به مسائل داخلی ایران دارند. پیشتر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم گفته بود آمریکا برای رسیدن به توافق احیای برجام عجله دارد، اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ارسال هر گونه پیام به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد و گفت مذاکرات برجام دیگر در اولویت آمریکا نیست.
سپاسگزارم شاهین بشیری با تازه ترین خبرها اینجا در استودیو با ما بود. اما شما میتونین برای دیدن و شنیدن آخرین خبرها به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم مراجعه بکنید.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. همونطور که میدونین موج اعتراضات سراسری مردم ایران علیه حکومت در ششمین هفته خودش به سر میبره. امروز دوشنبه شماری از دانشگاه‌ها در تهران و دیگر شهرهای ایران شاهد تجمع‌های اعتراضی دانشجویان و سر دادن شعارهای ضد حکومتی بودند. همکارم بابک غفوری آذر که آخرین اخبار تجمعات اعتراضی رو از صبح امروز در مجلات مختلف خبری پیگیری کرده و برای ما گفته، همچنان اینجاست. بابک، از آخرین اعتراضات و آخرین تجمعات اعتراضی مردمی امروز برای ما بگو.
سلام دوباره به همه همراهان رادیو فردا. خب در ساعت‌های اخیر اتفاقاتی که در هنرستان دخترانه صدر در منطقه خیابان کارون تهران، خیابان مرتضوی و خیابان کارون و منطقه ده تهران رخ داده تحولات رو تحت تأثیر قرار داده. همچنان در واقع خبرها درباره اینکه اونجا چه اتفاقی افتاده ادامه داره و ما هم در حال راستی آزمایی هستیم، اما اون چیزی که میدونیم اعتراض خانواده های دانش آموزان در این مدرسه سبب گسترش اعتراض ها به خیابان های اطراف شده. گزارش ها و ویدیوهای منتشره و راویان این ویدیوها در اون ویدیوها میگن که در واقع مدیر مدرسه در همراهی و همسویی با ماموران حکومتی خواهان تفتیش بدنی دانش آموزان معترض شده و همین موضوع فضا رو کاملا متشنج کرده. حضور والدین هم در مدرسه به دنبال این اقدام باعث افزایش اعتراض ها شده. گزارش های از وخامت حال تعدادی از دانش آموزان این مدرسه، دست کم 2 تا 3 مورد منتشر شده. در یکی از ویدیوها هم حمل یک دانش آموز توسط افراد حاضر در ویدیو دیده میشه به وضوح و همه اینا نشون میده که سطح تنش در این منطقه و در این مدرسه بسیار بالا بوده و به دنبال اون این اعتراض ها به خیابان های اطراف در ساعت های بعد از تعطیلی مدرسه کشیده در بعد از ظهر روز دوشنبه و اونجا مردم با ماموران امنیتی که خودشون رو رسوندن درگیر شدن. حضور ماموران امنیتی بسیار پرتعداد و سطح خشونت اونها هم بسیار بالا گزارش شده، به طوری که برخی گزارش هاکیست که حتی افرادی که رهگذر همونجا بودن مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفتن، مورد هدف تیراندازی هایی که در این روزها بسیار متداول هست با تفنگ‌های ساچمه‌ای قرار گرفتند. یک صدای ویدیو رو می‌بینیم که راوی شهر میده از منطقه‌ای که این اعتراض‌ها رخ داده.
امروز 2 آبان تهران، خیابون کارون.
فضای متشنج در اطراف خیابان کارون تهران، دست کم تا زمانی که ما به استودیو می اومدیم به گفته شاهدان با حضور بسیار پرتعداد و پررنگ ماموران امنیتی و مسدود کردن تعدادی از خیابان‌ها ادامه داشت و در واقع منطقه ای از تهران بود که در این مدت کمتر گزارشی از اعتراض درش رخ میداد، نشون دهنده گسترش این اعتراض ها و فضای معترضی که در همکنون در پایتخت ایران در محله‌های مختلف وجود داره و به تناوب هر روز از یک منطقه در واقع این نوع اعتراض ها رو شاهد هستیم سر بر می آوره. غیر از تهران کانون دیگر اعتراض های خارج از دانشگاه ها در شیراز بود، جایی که تعدادی از پزشکان در ساختمان نظام پزشکی شیراز تجمع کرده بودند، به شبیه در واقع اعتراض هایی که تعداد دیگری از پزشکان در شهرهای دیگر ایران به خصوص شهر مشهد در روزهای گذشته دیدیم ترتیب داده بودند. این بار در شیراز کادر درمانی کنار یکدیگر جمع شده بودند در اعتراض به وضعیت جاری و همینطور بروز محدودیت هایی در اعمال اقدامات درمانی برای معترضان و حضور ماموران در بیمارستان ها. صدای اعتراض ها در داخل ساختمان نظام پزشکی شیراز رو میتونیم بشنویم که بعدتر گزارش شده اونجا هم بلافاصله ماموران امنیتی حضور پیدا کردند، گاز اشکاور شلیک کردند و به سرعت تلاش کردند که حاضران رو متفرق کنند.
بابک، در بسیاری از دانشگاه‌های ایران دانشجویان تجمع داشتن امروز، حتی از سوی نیروهای امنیتی همین تجمعات سرکوب شده. اتفاقی هم که افتاده بود دانشجویان سخنرانی سخنگوی دولت در دانشگاه خواجه نصیر رو هم به هم زدن، از این اتفاق چی می‌دونید؟
درسته، غیر از چند موردی که گفتم در داخل دانشگاه میتونیم بگیم که کاملا فضای شبیه روزهای گذشته حاکم بود و فضایی که غیر عادی که دانشجویان از هر فرصتی برای بیان اعتراضشون استفاده میکنن. در این روزها هم که موضوع حضور همزمان و بدون تفکیک جنسیتی در سلفهای غذاخوری دانشگاه ها تبدیل شده به موضوع اعتراضی تازه و به تناوب در دانشگاه‌های مختلف می‌بینیم که درگیری‌های مختلفی گزارش میشه. دانشگاه شریف که از کانون این درگیری‌ها بود در روزهای اخیر، امروز هم گزارش ها حاکی است که بعد از اینکه سلف دانشگاه کاملا تعطیل شد و غذا رو در محوطه بیرونی دادن، دانشجویان کنار یکدیگر در روی زمین نشستن و غذا خوردن، بعدتر هم شعارهای اعتراضی سر دادند. همونطور که اشاره کردی، دانشگاه خواجه نصیر تهران شاهد حضور علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی بود که برای یک سخنرانی و جلسه پرسش و پاسخ، اونطور که رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردن، در این دانشگاه حضور پیدا کرده بوده. اما تمام طول سخنرانی و صحبت‌های آقای بهادری جهرومی با حضور دانشجویان معترض متشنج بوده. به تناوب سخنرانی آقای بهادری جهرومی قطع شده، دانشجویان خواستار بیرون رفتن و اخراج او از دانشگاه شده بودند. صدای یکی از این اعتراض‌ها رو بشنویم الان. نهایتاً هم آقای بهادری جهرومی سخنانش رو، اونطور که حتی خبرگزاری تسنیم سپاه پاسداران هم گزارش داده، نیمه تمام گذاشته و خروجش هم از دانشگاه با تنش‌های همراه بوده. درگیری‌های میان دانشجویان معترض و دانشجویان بسیجی رخ داده. دیگر دانشگاهی شاهد اعتراض‌های گسترده بود امروز دانشگاه صنعتی همدان بود که یکی دو روزی است اونجا هم اعتراض‌ها زیاد هست و دانشجویان تجمع پرتعدادی رو امروز در دانشگاه همدان ترتیب دادن. گزارش های دیگر از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اصفهان، دانشگاه شریف که اشاره کردم، دانشگاه چمران اهواز، دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی اصفهان هم که موضوع حضور در سلف باعث تجمعات بسیار زیادی شده بوده، امروز هم به همون نحو دانشجویان موفق شدند به صورت مختلط در سلف دانشگاه غذا بخورن. دانشگاه علم و صنعت تهران هم شاهد تجمع پرتعدادی بود امروز و در مجموع دانشگاه‌های مختلف شهرهای گوناگون ایران به روال در واقع حالا که دیگه از یک ماه هم گذشته، بیش از یک ماه گذشته، فضای اعتراضی رو شاهد بودن.
بابک، حالا غیر از این اعتراض‌ها که چه در خیابان ادامه داشته در دانشگاه‌ها، خالی از واکنش مقام‌های قضایی و امنیتی نبوده. از اینا چه اطلاعاتی دارین؟
امروز تقریباً چند به مقام بلندپایه قضایی جمهوری اسلامی اظهار نظر داشتن، از دادستان تهران علی صالحی که امروز از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای 315 نفر از بازداشت شده های اعتراض های اخیر خبر داد، از اونها به عنوان متهمان آشوب های اخیر نام برده دادستان تهران. برای 4 نفر گفته که اتهام محاربه مطرح شده که به گفته آقای صالحی از طریق کشیدن سلاح به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه، اونطور که این مقام قضایی جمهوری اسلامی مطرح کرده که اتهام سنگینی هست. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی غلامحسین محسنی اژه‌ای هم امروز صحبت کرده در نشست شورای عالی قضایی و گفته که کیفرخواست بسیاری از بازداشت شدگان تهیه شده، به دادگاه ارسال شده. صدای آقای اژه‌ای رو درباره این اظهارات و اشارش بشنویم.
در حدود کمتر از یک ماه بسیاری از افراد کیفرخواست صادر شد، به دادگاه ارسال شد، تعیین وقت شده، بعض از اونها رسیدگی ها شروع شده، بعض از اونها منتظر همون پایان وقت قانونی هستند که دادگاه ها را انشالله هرچی زودتر تمام کنن. در همین هفته تهران و بعضی از استانها با اون موعدی که گذاشته بودن و تمام میشه تا این روزهای آخر هفته دادگاه هاشون شروع میکنن.
حسین فاضلی هریکندی رئیس دادگستری استان البرز هم گفته که برای 201 نفر از بازداشت شدگان این استان کیفرخواست صادر شده، برای 210 نفر هم گفته قرار منع تعقیب صادر شده. به این ترتیب به نظر میرسه که مقام های قضایی جمهوری اسلامی میخوان که دیگه وارد برگزاری دادگاه بشن در زمینه اعتراض های اخیر، مشابه اون چیزی که در مقاطع مختلف در سالهای گذشته هم دیده شد که برای به نوعی کم کردن از اعتراض ها دادگاه هایی رو شاهد هستیم که برگزار میکنن. هم در سال 88 مواردش بود، در سال 96، در سال 98 هم بود که معمولا برگزاری این دادگاه ها از نظر حقوقدانان و فعالان حقوق بشری به دلیل عدم رعایت حقوق متهمان بسیاریشون با اعتراض روبرو شده و خواستار رعایت حقوق متهمان و در اختیار قرار دادن وکیل و دسترسی حقوقی به همه متهمان شدن.
سپاسگزارم از تو. همکارم بابک غفوری آذر بود که از صبح امروز از آخرین تجمعات و اعتراضات مردمی و دانشجویی برای ما گفت. اما در ادامه این گفتگو و اعتراضات دانشجویی، گفتگوی داشتم با جواد توللی روزنامه‌نگار و از او پرسیدم آیا این مقاومت نهاد دانشگاه در این چند هفته رو میشه نشونه ای از همراهی کامل جنبش دانشجوی این دوره با مطالبه معترضان در عبور از جمهوری اسلامی یکی دونست؟
ببینید، تو این دور از اعتراضات اتفاقا دانشجوها بدون در نظر گرفتن اون گرایشات سیاسی خودشون و گرایشات صنفی خودشون به صورت خیلی منسجمتر و در یک اتحاد نانوشته پای کار آمدند و این بار در مورد یک دانشگاه یا چند دانشگاه خاص و یک جریان یا یک گروه خاص دانشجویی صحبت نمی کنیم. این بار در مورد تمام دانشگاه های ایران و تمام اون بدنه جنبش دانشجوی ایران با هر گرایش فکری داریم بحث میکنیم. ببینید، همین 2-3 ساعت پیش دانشجویان دانشگاه شریف اون ویدئویی ازشون منتشر شد که در یک همبستگی واقعا شورانگیز تونستن نیروهای حراست رو و نیروهای بسیجی که جلوشون وایساده بودن به عقب برونن و وارد سلف دانشگاه بشن. از طرف این در حالی اتفاق افتاد که دقیقا امروز جلوی دانشگاه شریف حدود 33 نفر از دانشجوها را اجازه ورود بهشون ندادن در یک اقدام غیرقانونی حراست، حتی با زیر پا گذاشتن اون آیین‌نامه‌های دانشجویی. اجازه نداده بود بخشی از دانشجو وارد فعالین دانشجویی وارد دانشگاه شریف بشن، اما دیدیم که دانشجوهایی که تونستن وارد شن همونها امروز تونستن اون تفکیک جنسیتی که 43 سال به دانشگاه تحمیل شده تونستن بردارن و این یک اقدام تاریخ سازی هست که نه تنها در دانشگاه شریف بلکه در همه دانشگاه اتفاق داره میفته این روزها. یک مسئله دیگری که هست، این سخنگوی دولت در حالی وارد دانشگاه شده امروز که همین الان بیش از 170 دانشجو زندانی هستند و خیلی از این دانشجو حتی معلوم نیست که توسط چه نهادی بازداشت شدن و آیا از حقوق خودشون برخوردار هستند یا نه. اون تعدادی هم که مشخص شده حقوقی مثل دسترسی به وکیل و قطع به قولی حق تماس تلفنی رو نداشتن برای خودشون. امروز سخنگوی دولت در حالی وارد دانشگاه شده که ادعا میکنه زن زندگی آزادی شعار ما هم هست و سعی میکرد که با این طریق اون دانشجویانی که حالا شعار میدادن رو یه جوری ساکت کنه. ببینید زمانی کسی که یه ادعایی مطرح میکنه در مقام سخنگوی دولت باید بتونه مصداق این ادعا رو هم بگه. زن زندگی آزادی یک شعار برابری خواهانه و یک شعار کاملا ضد استبدادی هست. ببینید دولت رئیسی مشخصا و به طور کلی حکومت جمهوری اسلامی در طول این 43 سال گذشته هیچ اقدام دقیق و عملی و هیچ اقدام موثری برای این برابری زنان در جامعه ایران بر نداشته، بلکه مدام به صورت پیوسته زنان رو سعی کرده سرکوب کنه، به پستوها بفرسته، مشارکت اجتماعیشون رو پایین بیاره و حقوق ابتدایی و بدیهیشون رو حتی ازشون سلب کنه.
فکر میکنین که طرح زمزمه هایی درباره لزوم انجام نوعی انقلاب فرهنگی جدید برای مقابله با اعتراض های دانشجویی از سوی چهره های نزدیک به حکومت زمینه اجرا در این شرایط رو داره؟
ببینید انقلاب فرهنگیه که دقیقا آخر دهه 50 و اول اوایل دهه 60 شمسی شروع شد، زمانی بود که اینقدر دسترسی شهروندان به گردش آزاد اطلاعات و اخبار مثل امروز گسترده نبود. اون در یک بایکوت خبری که اون موقع وجود داشت اتفاق افتاد. از طرف دیگه فضای جامعه اون فضایی بود که به هر حال همچنان اون تناقضات بطن جمهوری اسلام، بطن حکومتیش همچنان برای مردم اثبات نشده بود و بخشی از حالا مردم مذهبی همچنان طرفدار جمهوری اسلامی بودند و به قولی جمهوری اسلامی یک پایگاه حد اقلی برای خودش در جامعه داشت. امروز اما جمهوری اسلامی شجاعت این رو نخواهد داشت که مثل اون سال بتونه دانشگاه ها رو تعطیل کنه و بتونه عده‌ای رو حالا اعدام کنه و یا در خیابان بکشه یا اینکه به اون صورت گسترده وارد عمل بشه علیه دانشگاه. هرچند در طول این بیش از یک ماهی که از اعتراضات میگذره دانشگاه رو سرکوب کرده و سعی کرده که به هر نحوی که میتونه دانشگاه رو کنترل کنه، اما امروز ما اینو میتونم به جرأت بگم که دانشگاه از کنترل نظام خارج شده. یک عروج دست جمعی دانشجوها هست با هر گرایش فکری که دارن علیه جمهوری اسلامی و دانشجوها مشخصا یک چیز رو نمیخوان، حکومت جمهوری اسلامی رو نمیخوان. انقلاب فرهنگی این بار داره از طرف دانشجوها اتفاق میفته به نظر من و به قولی جمهوری اسلامی نخواهد توانست اون پروژه‌ای که حالا معروف شده به انقلاب فرهنگی در اوایل دهه 60 رو دوباره در دانشگاه پیاده کنه.
گفتگویی بود با جواد توللی، روزنامه‌نگار، در مورد اعتراضات دانشجویی و چرایی سرکوب آنان توسط نیروهای امنیتی.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
اما تظاهرات و اعتراضات عمومی در ایران که از اون به عنوان خیزش سراسری برای آزادی نیز یاد می شود، امروز دوشنبه با ادامه اعتصاب سراسری فرهنگیان همراه بود. این اعتصاب دو روزه توسط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در ایران سازماندهی شده بود. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
ادامه اعتراضات و تظاهرات عمومی ایران در آستانه چهلم مهسا ژینا امینی با دومین روز اعتصاب معلمان و فرهنگیان همراه بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران که به عنوان بزرگترین نهاد سراسری صنفی کشور شناخته می‌شود و در مهر ماه دو اعتصاب دو روزه فرهنگیان را سازماندهی کرده بود، پیشتر آموزگاران را به اعتصاب دو روزه در روزهای یک شنبه اول آبان و دوشنبه دوم آبان فراخوانده بود. اصغر امیرزادگان، عضو کانون صنفی معلمان در ایران، به رادیو فردا میگوید:
در دومین روز تا الان اطلاعاتی که به دست ما رسیده، شهرهای سقز، زیبویه، دیواندره، سنندج، بانه، مریوان، جوانرود، کامیاران، کرمانشاه، بجنور، خراسان شمالی، کرج، عراق، شیراز به تحسن پیوستن، به خصوص شهرهای سقز و مریوان که چشمگیر بوده و تمام مقاطع تحصیلی رو در بر داشته، هم از ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم، هم مدارس دخترانه و هم مدارس پسرانه. آماری که من اینجا دارم به نظر میرسه که تمامی مدارس به خصوص در سقز و مریوان به تحسن پیوستن. گرچه این آماری که ما تا الان داریم کامل نیست به خاطر قطعی اینترنت و سرکوب گسترده، اینقدر سرکوب ها در مدارس گسترده و شدید هست که کاملا به صورت پادگانی عمل میکنند، هم از نیروهای اداری و ستادی که در مدارس حاضر میشن مانع این میشوند و هم نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، همان گونه که مستحضرید، به شدت مورد سرکوب هست. و اینکه به این شکل در سراسر ایران نبوده، ما از قبل اطلاع داریم که سرکوب ها بسیار شدید بوده، خیلی از معلمان تعلیق شدن از کار، تعهد گرفتن ازشون و زندانی شدن، که نشونه این هست که سرکوب در آموزش پرورش بسیار زیاد هست.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران یک شنبه تصاویری از اعتصاب معلمان در شهرهایی از جمله لاهیجان، شیراز، سنندج، کرمانشاه، مهاباد، مریوان، بانه، سقز، کامیاران منتشر کرد. برخی تصاویر منتشره در شبکه‌های اجتماعی از ادامه تظاهرات و شعاردهی‌های دانش آموزان از بندرعباس در روز یکشنبه تا تهران در روز دوشنبه حکایت دارند. ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و استادان دانشگاه بریتانیا، به رادیو فردا می‌گوید:
در اطلاعیه شماره 3 شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، این هفته همبستگی خانه مدرسه، هفته قبل که اون سه روز تجمع بود، رو خانه مدرسه و خیابان نامیده بود. بیانیه‌اش رو به نام زن و زندگی آزادی شروع کرده بود و هدف این بود که گفت مدرسه رو پادگان نکنید. به حاکمیت میگه مدرسه رو حوزه نکنید. ما امروز میگه باید اضافه کنیم که دانشگاه و زندان رو کشتار نکنید. مدرسه محل زندگی دانش آموز و معلمان است. اون وقت در این فراخوانی که داده سه گام بودن که الان گام سومش در حقیقت تحسنه، که این تحسن در بیشتر شهرهای کردستان بوده، در تمام کردستان باید بگیم، و در شهرهای دیگه هم کماکان اعتصاب تحسن در حقیقت وجود داشته. جالب اینجاست که در اونجاهایی که معلمان حاضر نشدن برن تحسن بکنن، خود دانش آموزان به خصوص دختران معلمان رو فرا خوندن برای تحسن، گفتن به ما بپیوندید. و این نکته بسیار بسیار جالبیه که الان دانش آموزان در برخی مدارس جلوتر از معلماشون دارن شعار میدن، دفاع میکنن از انقلاب ایران در حقیقت باید گفت، و معلمان رو تشویق میکنن که بیان تجمع بکنن. این تحسن از این لحاظ اهمیت داره که میتونه انعکاس پیدا بکنه در بین مردم، 15 میلیون دانش آموز و خانوادهش، و این تأثیر گذار باشه در سرعت روند انقلابی که در خیابانها جاریش و گسترش پیدا بکنه برای دیگر بخش‌های کارگری در ایران. و از این زاویه میگم هر اعتراض، هر اعتصابی، تحسنی که از طرف معلم ها اعلام میشه، انعکاسش پخش میشه و تأثیر میذاره روی بخش‌های چه صنایع و چه در اعتراضات خیابانی و چه در اعتصاباتی که در مغازه ها و بازارها صورت میگیره.
در همین حال احکام حبس سه فعال زندانی صنفی معلمان گزارش شده است. رامین سفرنیا وکیل دادگستری ایران در شبکه‌های اجتماعی نوشته است رسول بداغی بازرس کانون صنفی معلمان و عضو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان به 4 سال و 6 ماه حبس، جعفر ابراهیمی معلم و عضو کانون صنفی معلمان تهران به 4 سال حبس و محمد حبیبی سخنگو و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان به 3 سال و 7 ماه حبس محکوم شدند. اتهام اصلی آنها اجتماع و تبانی عنوان شده است. جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی و رسول بداغی که نزدیک 6 ماه پیش بازداشت شدند، 6 هفته بعد از بازداشت به سلولهای انفرادی زندان اوین منتقل شده بودند. حکم بدوی 4 سال حبس رسول بداغی اوائل خرداد 5 ماه قبل طی جلسه تجدید نظر تایید شده بود. رسول بداغی 6 ماه پیش قبل از بازداشتش در گفتگو با رادیو فردا اظهار داشت
از اصل 19 قانون اساسی تا اصل 42 قانون اساسی حقوق ملته. حاکمان الان بزرگترین ناقضان قانون اساسی هستند. بزرگترین گروه هایی هستند که قدرت دارن، ثروت هم دارن و به راحتی حقوق ملت رو هم زیر پا میذارن. هر کدوم از این اصول رو شما بگیرید حقوق ملته، هیچ فرقی نمی کنه. که حاکمیت عملا در نابودی مردم داره با زیر پا گذاشتن این اصول اساسی تلاش میکنه، یعنی داره مردم رو نابود میکنه.
رسول بداغی که در اردیبهشت ماه پیشاپیش هفته معلم و اعتراضات سراسری معلمان با ضرب و شتم بازداشت و کلیه وسایل ارتباطی وی ضبط شد، به اتفاق جعفر ابراهیمی و محمد حبیبی پیش از آن نیز به دلیل فعالیت‌های صنفیشان سابقه بازداشت و محکومیت داشتند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید در مورد اعتصاب فرهنگیان در ایران. اما فاطمه مشهدی عباس استاد پاتوبیولوژی دانشگاه دندانپزشکی شهید بهشتی تهران از چند روز پیش بازداشت و به زندان اوین منتقل شده. از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران و همراهی دانشگاه‌ها علاوه بر فعالان دانشجویی، شماری از اساتید هم بازداشت و یا در مواردی از دانشگاه اخراج شدند. یک شنبه شب اما تصاویری از روبودن یک زن در شب و در خیابان توسط لباس شخصی ها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. تصاویر نشان می‌داد که این زن کیفی را همراه داشته که در هنگام روبوده شدن به زمین می‌افتد. حالا با توجه به مدارکی که از کیف پیدا شده، هویت زن روبوده شده همان خانم مشهدی عباس است. در همین زمینه با حسین احمدی نیاز حقوقدان صحبت کردم و از او پرسیدم که چرا نیروهای امنیتی برای بازداشت معترضان به صورت قانونی و با حکم اقدام نمی‌کنند.
در ساختار قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران متاسفانه در این 43 سال موارد بسیار عدیده ای وجود داشته که نیروهای امنیتی با پایمال کردن قانون و زیر پا گذاشتن تمام مقررات قضایی، خصوصا قانون آیین دادرسی کیفری که تمام ضوابط دقیق بازداشت و احضار افراد را بیان کرده، اینا متاسفانه به شکل خودرست اقدام به بازداشت افراد و ربایش آنها می کنند. در نظر داشته باشیم جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی امنیت ملی به تمام نهادهای امنیتی این اختیار را داده و قبلا رهبری جمهوری اسلامی ایران ایشون وقتی که بحث آتش به اختیار را مطرح کردن، این اذن و اختیار را به تمام نیروهای امنیتی به اطلاعاتی دادن که در خصوص سرکوب خشن معترضین مخالفین به شکل غیرقانونی عمل بکنند و نیازی به رعایت اون ضوابط قانونی وجود نداشته باشه. اما افسوس که قوه قضایی دادستان ها که بایستی ناظر بر حسن اجرای قانون باشن، این رو نادیده میگیرند و در ملأ عام و در روز روشن چنین رفتارهای خشنی در باب بازداشت‌های خودسرانه و سربنیست شدن‌های قهری شامل حال اونها میشه رو داریم می‌بینیم. چون نهادهای امنیتی آگاه هستند که به احتمال زیاد مردم دارن اینو فیلمبرداری می‌کنن، اینها با گستاخی تمام و با اطلاع از این امر که دیگران اینو فیلمبرداری می‌کنن اقدام به این کار می‌کنن. این از یک سو برای ارعاب مردم هست، از دیگر سو به استناد همون دستور فرمان به اختیار یا آتش به اختیاری است که رهبری به عنوان رئیس قوای مسلح ایران به تک تک اونها داده است.
بیش از 500 دندان پزشک در ایران با امضای بیانیه خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط فاطمه مشهدی عباس، دکتر دندان پزشک و استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی شدند. اساسا مشخص نیست که خانم مشهدی عباس توسط چه نهادی دستگیر شده و یا اتهام او چیه. اما آیا این بیانیه ها ممکنه باعث بشه نیروهای امنیتی از این رفتار پرخشونت و رعب‌آور دست برداره؟
چون در ایران حاکمیت قانون حاکم نیست و قوه قضاییه فاقد حس مسئولیت پذیری است در مقابل مردم، در مقابل این قانون گریزی هایی که توسط نهادهای امنیتی صورت میگیره، این قوه فاقد استقلال قضایی لازم هست. بنابراین این چنین بیانیه هایی میتونه این خلع حاکمیت قانون و استقلال پاسخگویی قوه قضاییه رو تا حدودی پر بکنه. بایستی ما بتونیم افکار عمومی جامعه را آگاه بکنیم از این ربایش های غیر قانونی، از این سربنیست شدن های قهری، و اینها به تب میتواند مؤثر باشه، اما کارا نخواهد بود. ضرورت دارد هر چه میزان ما بتونیم مستندسازی بکنیم، و ضرورت داره باز هم که این موضوعات را به اطلاع مقامات قضایی بین المللی، مراجع بین المللی، خصوصا دبیر کل سازمان ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل متحد، دادستانهای دیوان بین المللی کیفری به اینها اطلاع داده بشه که در ایران این چنین سربنیست شدنهای قهری وجود داره که یادآوره همون حوادث تلخ و دردناکی است که در زمان پینوشه شیلی یا در زمان دیکتاتوری نظامی حاکم بر آرژانتین بود. ما حتی در همین ایام یک ماه اخیر موارد عدیدی دیگری از این سربنیست شدن‌های قهری داشتیم. یکی از خصلت‌های خطرناک و دردناک دیکتاتورهایی که به سمت فروپاشی می‌رند، استفاده و توسل به سربنیست شدن‌های قهری است که بدون دادرسی، بدون سیستم قضایی و قانونی اینا رو محاکمه میکنن، اینا رو مورد شکنجه و بدرفتاری قرار میدن و هیچ مکانیزمی هم برای نظارت بر اینها نیست. لذا این بیانیه ها، این تجمع ها، این فراخوان ها میتواند برای حفظ جان این افرادی که به شکل قهری و غیر قانونی دزدیده شدن، سربنیست شدن یا ربایش در مورد اونها صورت میگیره، میتونه افکار عمومی رو ملتهب بکنه و خواستار آزادی یا پاسخگویی مقامات قضایی و سیاسی باشه که اینها فردا روز بایستی پاسخ تک تک و مسئولیت اینها رو بایستی بپذیره.
گفتگویی بود با حسین احمدی نیاز، حقوقدان، در مورد بازداشت‌های غیرمعمول معترضان در ایران.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
با بالا گرفتن انتقادات از توییت راب مالی، نماینده ویژه دولت ایالات متحده در امور ایران، این دیپلمات ارشد آمریکایی به رادیو فردا گفت که تنها این معترضان ایرانی هستند که می توانند سخنگوی خود باشند و نه هیچ شخص دیگری در دولت آمریکا. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
رابرت مالی روز یک شنبه با به اشتراک گذاشتن مقاله‌ای درباره اعتراضات گسترده ایرانیان در اروپا و آمریکا در روز شنبه در حساب توییتر خود جمله‌ای نوشت که ساعتی بعد بارها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و سوی گروهی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. آقای مالی در این توییت 240 کاراکتری نوشته بود که مردم ایران همچنان به تظاهرات مسالمت‌آمیز خود ادامه می‌دهند تا دولتشان به کرامت انسانی و حقوق بشر آنها احترام بگذارد. همین جمله بود که موجب شد منتقدان او نه تنها به شدت به او بتازند، بلکه حتی خواستار برکناریش از سمت نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران شوند. منتقدان آقای ملی این دیپلمات با سابقه آمریکایی را متهم کردند که با چنین توصیفی خواسته های معترضان ایرانی را تقلیل داده و این گونه برداشت شده که مردم معترض ایران نه خواستار تغییر حکومت بلکه خواستار تغییر رفتار حکومت جمهوری اسلامی هستند. توصیفی که آقای ملی در نوشته کوتاه توییتری خود مطرح کرده بود، اما بارها از سوی سایر مقام‌های دولت ایالات متحده در طول 5 هفته اخیر تکرار شده بود. در همان روز یکشنبه وندی شرمن معاون وزیر خارجه ایالات متحده نوشته بود که زنان ایرانی و همه مردم این کشور استحقاق این را دارند که به حقوقشان احترام گذاشته شود و از حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز برخوردار باشند بدون آنکه با خشونت روبرو شوند. اما با بالا گرفتن انتقادها، رابرت ملی در واکنشی کتبی به رادیو فردا گفت:
نه من و نه دولت آمریکا نمیتوانیم ادعای سخنگویی معترضان را داشته باشیم. تنها خود آنها هستند که میتوانند چنین کنند و من هرگز قصد ندارم که چیزی غیر از این بگویم.
رابرت ملی از زمان برگزیده شدن به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران مورد انتقاد طیفی از مخالفان جمهوری اسلامی بوده که معتقدند او در پی دستیابی به توافقی برای احیای برجام است و در این مسیر از سایر جنبه‌های رفتار حکومت جمهوری اسلامی از جمله در زمینه نقض حقوق بشر چشم پوشی می‌کند. اما جارد بلانک معاون او در گفتگوی با رادیو فردا در روز 23 مهر ماه با اشاره به اینکه مذاکرات برجام به دلیل خواسته های خارج از چارچوب جمهوری اسلامی متوقف مانده گفته بود:
همکنون چشم های جهان متمرکز بر جاییه که باید باشه، متمرکز بر معترضان استثنایی و شجاع ایرانی که خواستار اونن که حکومتشون به حقوقشون احترام بگذاره و همچنین متمرکز بر واکنش غم‌انگیز و توجیه ناپذیر اون حکومت که به حرف مردم خودش گوش نمیده و بالعکس به سوی اونها شلیک میکنه. همکنون موضوع ماندن بر سر میز مذاکره یا ترک اون مطرح نیست. ایران باید از خواسته های خارج از چارچوب برجام دست برداره و تا آن زمان ما تمرکز خودمون رو معطوف به سایر نگرانی های آمریکا و سایر کشورها در جامعه بین المللی خواهیم کرد و در این زمان ویژه با صدای خود و در جایی که بتوانیم با کمک فناوری شرکت های خصوصی توجه خودمون رو معطوف به ارائه حمایت از مردم ایران می کنیم که به دنبال احقاق حقوق خودشون هستند.
بعد از آنکه مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای گذشته مدعی دریافت پیام‌هایی از واشنگتن در زمینه برجام شده بودند، یک مقام آمریکایی این موضوع را اینگونه تکذیب کرد:
ایالات متحده دیگر پیامی برای احیای برجام به تهران نمی‌فرستد و تنها پیام ما این خواهد بود که از کشتن مردم خود دست بردارید و از ارسال سلاح به روسیه برای کشتن اوکراینی‌ها خودداری کنید.
این رویکرد واشنگتن در حالی مطرح شده که ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در تهران روز دوشنبه بار دیگر آن را تکذیب کرد و واشنگتن را به حمایت مستقیم از معترضان ایرانی از یک سو و همچنین اتخاذ سیاست دوگانه متهم کرد.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید در مورد توییت راب مالی، نماینده ویژه دولت ایالات متحده در امور ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
بیش از 600 نویسنده، هنرمند و فعال مدنی از جمله شهرنوش پارسیپور، علی باباشاهی و داریوش آشوری در اعتراض به بازداشت ضربتی هنرمندان و نویسندگان در بیانیه خواستار آزادی آنان شدند. در همین زمینه با فاطمه اختصاری، شاعر و فعال سیاسی که او هم از امضا کنندگان این بیانیه است، گفتگو کردم و از او خواستم در مورد چرایی صدور این بیانیه بیشتر برای ما بگه.
این بیانیه جمعی از هنرمندها و کنشگران هستش در اعتراض به تهدید، ارعاب و دست گیری سایر هنرمندان و نویسندگانی که در این مدت ما شاهدش بودیم. ما نگران جان همصنفی هامون هستیم، نگران جان هنرمندان و نویسندگانی که ربوده شدن، دستگیر شدن، از روزهای ابتدایی اعتراضات ازشون خبری نیست و هر روز هم داره بر تعدادشون افزوده میشه. ما محکوم کردیم این دستگیری ها رو، نه تنها این دستگیری هایی که در این روزهای اعتراضات رخ داده، بلکه به طور کلی دستگیری و فشار بر هنرمندانی که حالا 44 سال این وجود داره و در این اواخر به اوج خودش